بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. به راستی چرا فلسفه نمی‌پذیرد؟ هر حادث پدیده‌ای دیگه. اگر چنان که فلسفه می‌پندارد خلقت بر مبنای حضور و تولد اشیاء از ذات خداوند متعال می‌بود، البته به جای این که تجرد مخلوقات پدید آمده از ذات او ثابت شود، ترتیب و تجزیه و تغییر در ذات متعالی خداوند لازم می آمد. امام صادق علیه السلام در رد اساس اندیشه کسانی که می‌پندارند امر آفرینش نیازمند واسطه های وجودی است می‌فرمایند: و اما من قال ان النور والظلمة بينهما حكم فلا بد من ان يكون اكبر الثلاثه الحكم وهذه مقاله المدقونيه والحكايه عنهم تفيد. اما کسی که میگوید میان نور و ظلمت باید واسطه‌ای باشد، پس لازم آید که آن واسطه بزرگترین آن سه باشد. وقتی که اون دو جهت رو داره، جهت تجرد و جهتی که با این طرف ارتباط داشته باشه کامل‌تر از اون که دو جهت رو داشته باشه کامل‌تر از اون یک جهت تنها داره. این گفتار مدقونیان است که بیان داستان ایشان به طول می انجامد. فلسفه بنابر قاعده الواحد لا یستر ان عنه الا الواحد، از ذات واحد جز واحد پدید نمی آید، می گوید آنچه از خداوند به واسطه پدید می آید باید همانند و شبیه او باشد. و ما بیان داشتیم که این عقیده و اندیشه از اساس آن باطل است، چنان که سید و شهده علیه السلام می فرمایند: تعالی ان یخرج منه شیء و ان یتولد منه شیء کثیف ام لطیف و لم یولد و لم یتولد، یعنی معنایش نیست و لم یتولد من شیء و لم یخرج من شیء، کما تخرج الاشیاء الکثیفه من عناصرها کالشیء من الشیء ولا كما تخرج الاشياء اللطيفه من مراكزها. لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء، مبدع الاشياء وخالقها ومنشئ الاشياء بقدرته، فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. خداوند فراتر از آن است که از چیزی تولد یابد یا این که چیز رقیق یا غلیظی از او پدید آید. هرگز از او چیزی خارج نشده است، نمانند اشیای غلیظی که از عناصر خود خارج می شوند و نمانند اشیای لطیف و رقیقی که از مراکز خود بیرون می آیند. او آفریننده اشیا و خالق آنها و به قدرت خیش آنها را پدید آورده است، پس اوست خداوندی که نزاده و زاده نشده است. و امام کاظم علیه السلام می فرمایند: الحمد لله الذي كان اذ لم يكن شيء غيره و كون الاشياء فكانت كما كونها، سپاس خداوندی را که وجود داشت آنگاه که هیچ چیز غیر او نبود و اشیاء را آفرید، پس همان گونه که او ایجادشان فرمود موجود شدند. کلمات اهل فلسفه پیرامون عالم مجردات. نهایت الحکمه برای اثبات عالم مجردات و عقول می نویسد: قد تحقق مباحث العله والمعلول ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد تا آخر. یعنی در مباحث علت معلول ثابت شد که از واحد جز واحد پدید نیاید، و چون واجب تعالی از هر جهت واحد و بسیط است و هیچ گونه کثرت عقلی و خارجی را به او راه نباشد، و هر کمال وجودی را به طور تفصیل در عین اجمال آن دارا می باشد، جز وجود واحدی را ترشح نکند که آن واحد دوم نیز به علت وجوب شباهت و همانندی علت معلول دارای همه کمالات وجودی و فعلیت تام و کامل از هر جهت بوده، از قوه و استعداد منزه است. با این فرق که آن وجود صادر شده از خداوند نسبت به وجود خدا وجودی سایه‌وار و نیازمند است و وجودی مستقل از وجود او ندارد، لذا نقص ذاتی و محدودیت امکانی که موجب تعین رتبی و ماهیت امکانی او می باشد لازمه وجود آن است. و موجودی که این گونه باشد عقلی است که در ذات و هستی و فعل خود مجرد است و نسبت به وجود خدا بدون این که واسطه‌ای در کار باشد تأخر وجودی دارد، ولی در مرحله وجود از بقیه مراتب وجودی پیشتر است. نقد اشکال: علت حقیقی آن چیزی است که به دیگری وجود دهد و آن را پس از نیستی مطلق ایجاد فرماید و بیافریند، و صدور و تولد یک چیز از چیز دیگر ربطی به واقع معنای علیت ندارد، و بر فرض که بتوان نام این معنا را علیت گذاشت ربطی به آفرینش و ایجاد خداوند متعال ندارد. دو، واحد حقیقی آن است که ذاتاً نمیتواند دوم داشته باشد، چه این که تعدد فرع بر وجود مقدار و اجزا است، و ذاتی که واحد حقیقی است و اصلاً جزء و کل ندارد محال است که واحد دیگری قرین و همسنخ او پیدا شود. صدور همان تولد است که از آوردن نام صریح آن سه اشکال سوم. سلام علیکم. صدور همان تولد است که از آوردن نام صریح آن احتراز شده است، و صدور و تولد جز در مورد ذات مرتب و دارای اجزا امکان ندارد. چهار، بین دو ادعای زیر تناقض صریح وجود دارد. الف، واجب الوجود از هر جهت بسیط است و هیچ جهت کثرت عقلی و خارجی در آن راه ندارد. ب، واجب الوجود دارای هر گونه کمال وجودی به طور تفصیل در عین اجمال می باشد، زیرا چیزی که دارای کمالات چرا تناقض داره؟ زیرا چیزی که دارای کمالات وجودی فرسود قطعا مرکب و دارای اجزا خواهد بود، و ذات خداوند تعالی فراتر از قابلیت استصاف به وجدان و فقدان است. پنج، جمع بین وجدان تفصیلی و اجمالی نیز تناقض دیگری است و واقع خارجی محال است یک چیز بیشتر باشد. بله؟ کمالات رو؟ بله، اگر شما خداوند را دارای کمال وجودی فرض کنیم مرتبه، لذا گفتیم صفات خداوند از باب صفات موصوف و دارا بودن چیز دیگر را نیست. بله، جمع بین وجدان تفصیلی، نه غلط، ببینید خداوند دارای کمال است غلط. اگر ما میگیم خداوند عالم است، حتی یک معنای خاصی داره، خداوند عالم است، خداوند قادر است، توضیح دادیم دیگه، معنای قدرت و علم معنایش نیست خدا دارای چیزی به معنای علم یا قدرت باشه، نگفتیم داره قبلا. حالا انشاءالله تو جلد دومش برسیم، یک فصل آخر مونده این است که شاید فصل آخرش این است که خدا نمتحال اصلا چه صفت نداره، دارا بودن غلط. خب، جمع بین وجدان تفصیلی و اجمالی، یعنی چی؟ وجدان تفصیلی هم داره، اجمالی هم داره. خب اصلا معناش اولا که اجتماعی نقیزه اینه، ثانیا اشکال ششم فرض وجود اجمالی در مورد حقایق عینی و خارجی ذاتاً محال است. اصلا بحث اجمال و تفصیل مال بحث مثلا علم و این چیزا است که میگیم آقا من اجمالاً فلان چیزو میدونم یا میگی تفصیلاً میدونم یا میگی در مثلا شبهه مثلا فرض کن علم اجمالی دارم که یکی از انسان جسد اینا، ولی در خارج مثلا میگم این کتاب وجود اجمالی داره یا وجود تفصیلی داره، یعنی چی وجود در خارج مگر میشه و چیزی تعینش یک کمی مبهم باشه مثلا فلان باشه، خارج یه معنی نداره که خارج اجمالی باشه. یا بگم مثلا دریای مدیترانه تا 30 سال پیش وجود اجمالی داشت، از حال وجود تفصیلی شده مثلا. اجمال و تفصیل ماله مقام عینیت معنی نداره که با وجود هست. چگونه ممکن است دو موجود واحد بسیط فرض شوند که هر دو دارای هر گونه کمال وجودی باشند؟ این چطور میشه؟ اگر آن دو عین همند پس چگونه دو چیز محسوب میشوند؟ و اگر دو تایند پس چگونه هسته یکی وجود دیگری را محدود نمی کند؟ مجموعه کمالات وجودی همان چیزی است که فلسفه آن را بی نهایت می نامد. بنابراین چگونه ممکن است موجود بی نهایت دو تا باشد؟ فلسفه و عرفان در بحث اثبات وحدت خداوند میگوید چون خدا موجود بی نهایت است و وجود دو موجود بی نهایت ممکن نیست، بی نهایت بودن ذات خداوند جایی برای غیر او باقی نگذاشته است. اینک جای این پرسش هست که اگر وجود دو حقیقت نامتناهی و دارای تمام کمالات وجودی اشکالی ندارد، پس چگونه میتوان برای اثبات وحدت خداوند به دلیل فوق تمثل کرد؟ دو تا واحد نامتناهی و دو تا دارای کم و تمام کمالات وجودی اگه میشه باشه، و چطور شما خدا را اثبات میکردید وحدتش را؟ مگر اینکه گفته شد ان الواجب لذاتهی فوق ما لایتنها به ما لایتنها شدتن، بگی واجب الوجود به اندازه این نامتناهی از نامتناهی هم شدیدتر است. دیگه اینجوری بخواد حرف بزنه خوبه، یه حرف داره ما باش حرف نزنیم. اما در این کلام نیز جای این سوال هست که آیا نامتناهی به چه معنایی تصور شده است که چیزی بی نهایت فراتر از آن هم پیدا شد؟ مضافاً بر این که موجود بی نهایتی که موجود دیگری بی نهایت فراتر از آن فرض شود، بی نهایت پست و ضعیف و محدود خواهد بود. اینک آیا چنین موجودی را بر چه اساسی میتوان بی نهایت نام کرد؟ این صرف معدومه دیگه، چیزی که بی نهایت ضعیف باشه یعنی معدومه. همسنخی اشکال هشتم، همسنخی بین علت معلول نامعقوله، بین علت معلول نامعقوله، زیرا اگر معلول از ذات علت پدید آمده است که در واقع معلول آن نیست بلکه جزئی از هستی آن است و اجزای یک شیء چیزی غیر از خود آن شیء نیستند، که سخن از سنخیت یا عدم سنخیت در باره آن دو معنایی داشته باشد. و اگر علت معلول را آفریده و به آن وجود داده است، که البته معنای واقعی علیت خداوند نسبت به مخلوقات چیزی جز این نیست، پس سنخیت و شباهت بین آن دو به هیچ عنوان امکان ندارد و خالق باید برخلاف مخلوق و متعالی از وجود او باشد. نه، فعلیت تامه نیز امری است که وجود آن ذاتاً محال است. فعلیت تامه یعنی در یک همون حقیقت عددی قابل قوه و فعل به نهایت برسیم، یعنی در واقع همون بی نهایت لایقیفی به آخر برسیم، با یقیفی بودنش با لایقیفی بودنش تناقض داره. که فعلیت تامه نیز امری است که وجود آن ذاتاً محال است. قوه و فعل دو معنای اضافی و نسبی بوده و موضوع آن ذات مقداری و قابل کمال است، و ذات مقداری و قابل کمال هرگز به مرحله عدم تنائی و فعلیت تامه نمی رسد، و اگر نه خلاف ذات، خلاف فرض، خلاف بدیهی لازم خواهد آمد. و اینی که قابل افزایشه خب دیگه میشه نامتونه لایقه، یعنی همیشه محدود است و قابل افزایش. ده، ذل و سایه خدا بودن عقل مجرد دارای معنای صحیحی نیست. ذل چیه؟ سایه چیه؟ نه، معانی شعری را داخل در بحث‌های عقلی کردن. بدیهی چیزی که استقلال وجودی نداشته و وجود آن متقوم به ذات خداوند باشد جزء خداوند خواهد بود، نه سایه او. 8-11 چیزی که دارای تمام کمالات وجودی شمرده شد یعنی عقل مجرد چگونه می تواند نقص ذاتی داشته باشد و دارای محدودیت امکانی باشد؟ مگر نه این است که فلسفه ملاک امکان را نقصان کمالات وجودی و ملاک وجوب وجود را نیز عدم تناهی و دارا بودن تمامی کمالات وجودی می داند. خلاصه این که این عقل موهومی که در ذات و فعل خود مجرد است به چه ملاکی وجود آن متأخر از واجب است و آیا تأخر در اینجا چه معنایی دارد؟ اگر هر یک از آن دو دارای تمامی کمالات وجودی هستند، به چه ملاکی به جز صرف نامگذاری باید یکی از آن دو واجب الوجود و دیگری ممکن وجود باشد؟ یک محدود یک غیر محدود باشد، مثلا یکی دارای ماهیت یک بدون ماهیت باشد. امام صادق علیه السلام میفرمایند فبما یستدل علی ان احدهما خالق لصاحبه، پس چه دلیلی وجود دارد یکی از آنها خالق دیگری؟ و حضرت رضا علیه السلام میفرمایند فکیف یکون خالقا لمن لم یزل معه، چگونه ممکن است خداوند خالق چیزی باشد که به طور ازلی و پیوسته با او وجود داشته است؟ 12 اصل اعتقاد به تشکیک وجود و دارای مراتب بودن حقیقت آن خلاف برهان است و تصور ربطی بودن وجود یک شیء نسبت به موجودی دیگر صرفا امری اعتباری بوده و در مصادیق عینی جز نسبت جز به کل هیچ گونه تصویر دیگری ندارد. اختلاف جز با کل نیز تنها از جهت زیاده و نقصان در وجود بوده و تصور اختلاف موجودات از جهت اختلاف آنها از حیث مراتب تشکیکی و تفاوت آنها از حیث شدت و ضعف وجود از اساس فاصل است. نهایت الحکمت در مورد توضیح اعتقاد به تعبد مجردات و جهت تمایز آنها از دیگر می نویسد افراد هر نوع مجردی منحصر به وجود یکی است. کثرت افراد در عقول مجرد تنها در صورتی امکان دارد که افراد یک نوع مادی مانند انسان در نتیجه سلوک ذاتی و حرکت جوهری از نشأه ماده و امکان تا عالم تجرد و فعلیت کمال یابند و تمیز فردی را که در زمان اول وجود خود در نشأه ماده و قوه داشتند با خود استصحاب کنند. نقد اشکال 1. فرض هر گونه تعدد و تکثر طولی یا عرضی درباره موجود مجردی که خارج از زمان و مکان و مقدار و اجزا فرض شده است ذاتاً محال است، چنان که خود کتاب مذکور در سطحی قبل از آن که بیان شد درباره تعدد افراد یک نوع می نویسد فکل ماهیت کثیرت الافراد فهی مادیه، یعنی هر ماهیتی که افرادش کثیر باشد مادی خواهد بود. حالا در طول و عرض فرق نمی کنه دیگه، چه عرضی چه طولی. خلاصه اگر مجرد میشه متعدد باشه چه میشه، اگر نمیشه خب نمیشه. بدین نکته نیز باید توجه داشت که ملاک صحیح امتناع تعدد و تکثر در افراد طولی و عرضی یکی بوده. فرض تعدد برای موجود مجرد مطلقا محال است. در مورد کثرت افراد عرضی این اشکال نیز به حل فلسفه وارد است که چنانچه اصالت وجود پذیرفته شده و ماهیات صرفا امور اعتباری باشند تعدد و تکثر واقعی هیچ گونه ملاکی نخواهد داشت و باید همانند سوفسطائیان هر گونه تعدد و کثرتی را انکار کرد. ببینید مثلا شما میگین انسان نوع است، حیوان باز جنس اونه، اون یه بالاتر، بعد همینجور میشه جسم بالاتر. میگیم خب اگر قرار باشه که مجرد متعدد نشه، چه اینجوری بخواد هی مراتبش بالا بره، چه بخواد افراد یک ماهیت باشه مثل افراد انسان. اگر قرار باشه انسان مجرد باشه خب دیگه افراد عرضی هم نخواهد داشت، فرقی نکنه. مخصوصا که شما
افرادی یک نوع را دارای مرتبه واحده میدونید. حالا میگید انسان و حیوان چون در دو مرتبه هستند مثلا دو تا مجاورند، ولو غلطه، ولی حالا برفرد تجربه، ولی افراد انسان از حیث وجودی که در مرتبه واحده هستند، ماهیات هم که چه موهوم هستند اعتباری هستند، پس این افراد انسان زید و عمرو بکر به چه متعدد شدند؟ بله، در مورد کثرت افراد طولی نیز این پرسش برای همیشه بی‌پاسخ خواهد مانند که اگر تعدد افراد طولی بر اساس تشکیل خاصی بوده و وجود مراتب نازله خارج از مراتب بالاتر نباشد و در خارج جز یک وجود نامتناهی چیزی نداشته باشیم، آیا جز صرف اعتبار چه منشأی برای تعدد و تکثر موجودات؟ بله، آیا جز صرف اعتبار چه منشأی برای تعدد و تکثر موجودات باقی خواهد ماند؟ این نخواهد یا جزش رو باید دار داریم؟ این نخواهد شدیه. آیا جز صرف اعتبار؟ بله، اون آیا رو یا باید دار داریم؟ یا باید این چیز باید بگید بله جز صرف اعتبار بله بگید خلاصه آیا جز صرف اعتبار منشأی برای تعدد و تکثر موجودات باقی خواهد ماند؟ نخواهد من اضافی خواهد بله اشکال دوم اگر تعدد افراد مجرد در یک نوع محال است پس چگونه این امر در باره انسان سالک استثناء پذیر محال عقلی اگه استثناء شد این نفوس انسان که هم مجردن هم نوع واحدن هم میگی اینا متعددن بعد میگه که خب اینا استثناء میکنن حالا میدید سه خروج شیء مقداری و ممکن الوجود از مقدار و اجزا و داشتن استعداد و داشتن استعداد مطلقا محال است و از فرض وقوع آن خلاف ذات و خلاف فرض و خلاف بدیهی لازم می آید. بنابراین چگونه می تواند حرکت جوهری موجود را از نشأه ماده و امکان به تجرد و فعلیت صرف برساند؟ خب انسان باید خدا بشه دیگه. چهار، وجود نشأه تجرد و فعلیت صرف ذاتا محال است و وجود ما سوی الله جز در مقدار و عدد و جزء و کل امکان ندارد. وجود خداوند متعال شأنیت اتصاف به قوه و فعل را نداشته و موضوعا از این بحث خارج است. پنج، موجودی که از ذات خود دگرگون شده بنابر فرضی که گفتید از ماده و قوه رسته و تمیز وجودی خود را به طور مطلق از دست داده شده مجرد، یعنی چگونه آن تمیز را استحاب بکند و معنای این استحاب را در کجا باید جست؟ در اصول فقه یا در فلسفه یا در دور دیگر؟ آخه این چه استحابیه؟ یک موجودی میخواد بخواهی خودش چه وجودی خود استحاب بکنه؟ اونا که صد در صد میگن اصلا مجرد قیامت وجود نداره. ببینید وقتی که قرار شد وجود شما من و تو و زید و عمر الان که حالا مجرد نیستیم متعددیم، مجرد شدیم هممون یکی میشیم. خب هممون یکی شدیم، بعد خدا کدوم یکی نمیخواد ببره جهنم، کدوم یکی ببره بهش، کدوم یکی میخواد عذاب کنه، کدوم یکی به عقاب کنه؟ بعد اینا میگه هنوزم در این حال. خب حالا این منها چی میشه؟ میگه اون منها دیگه خودشون که وجود ندارن، وجود خودشون استصحاب کنن. یعنی چی استصحاب کنن؟ آخه این فقیه این استصحاب حاشیه کفایه هم بشه. اگه شک کنه که خودش خودشه یا خودش نیست، بگه من قبلا خودم نبودم حالا خودم هم مثلا، یا قبلا خودم بودم الان پس خودم هستم، حاشیه کفایه هم داره ایشون. البته حالا استصحاب رو گفتون عمل میگه هم نمیده. در نظر اهل فلسفه فعلیت صرف ملاک وجود وجود است، بنابراین به فعلیت صرف رسیدن ممکن وجود مساوی با واجب الوجود شدن آن است.
وقتی علیه ترسیم میکنم واجب الوجود دیگه. البته میگن آخرش همه چیز قراتی فنای در ذات حجت میرسه با خدا یکی. به بحثی داره این سید محمد حسین تهرانی لاله‌زاری که تو مشهد بود فوت شد با همین آقای طباطبایی در کتاب مهر تابان در شرح حال این آقای طباطبایی که استادش باشه نوشته، اونجا مفصل با این آقا بحث میکنه که خب بعد از اینکه ما مطلقا در ذات خدا فانی شدیم، خب فانی شدیم دیگه، من و توی در کار نیست. این آقای طباطبایی میخواد بگه اون عین ثابتش باقی میمونه، اون میگه پس فنا نیست دیگه، فنا آن است که مطلقا چیزی نمونه دیگه. تازه حالا استصحاب اونجا باید بکنه باید وجود خودت را، من قبلا بودم، اولا با خدا یکی شدم پس قبلا بودم. به آقای بعد از فرام مثل اجمال در تفصیل تفصیل در اجماله، هم وجود اجمالی دارم به جای وجود تفصیلی دارم. خب خدمت شما عرض کرد که نادرستی اعتقاد به تولد عبور مجرده از ذات متعالی خدا. چنان که گفتیم فلسفه میگوید اولین چیزی که از ذات خدا پدید می آید بنابر قانون وجوب سنخیت و همانندی علت معلول باید شبیه خداوند باشد و این واسطه بلکه واسطه های دیگری نیز باید در کار باشد تا کم کم امر صدور و پدید آمدن عالم ماده از ذات خداوند راست آید و خدا را ممکن شود که عالم مواد را وجود دهد. نهایت الحکمه در این باره می نویسد ان الصادر الاول الذي يصدر من الواجب تعالى الى اخر. اولین چیزی که از خداوند پدید می آید موجود واحدی به نام عقل است و آن شریفترین موجودی است که وجود آن ممکن است و نوع آن یک فرد بیشتر ندارد و چون در وجود شریفتر است علت موجودات پایین تر از خود و واسطه در ایجاد آنها می باشد. این صادر اول دارای جهات متعددی است که به واسطه آن جهات صدور کثیر از آن را ممکن می سازد، لیکن جهات کثیره آن به حدی نیستند که صدور همه آن چرا که پایین تر نشه تجرده با همه کثرتی که در آن وجود دارد امکان پذیر سازد. لذا لازم است صدور عقول مجرده تا حدی پایین آید که تعدد جهات در آن به اندازه حاصل شود که کثرت واقع در نشه بعد از نشه تجرد پاسخگو باشد. خلاصه خدا که میخواد از اون بالا همین سر لبریز بشه میرسه نمیشه وقتی لبریز شد یه قورباغه به دنیا بیاد، باید خیلی واسطه ها بیان تا این قورباغه بعد از ذات خدا صادر بشه. با این واسطه های بیان نقد اشکال یه گفتیم عالم مخلوق خداوند است نه صادر و پدید آمده از ذات او. دو در صورت صدور عالم از ذات خدا اثبات وحدت حقیقی هم برای خدا محال خواهد شد و هم برای عقلی که آن را واحد نامیدند. سه قاعده فلسفی امکان اشرف میگوید ان الممکن الاشرف یده و تا آخر، ممکن برتر باید از ممکن پستر در مراتب وجود پیشتر باشد و قطعا باید قبل از آن وجود یافته باشد، در حالی که نفس همین قاعده اقتضا میکند چنین موجودی که اشرف ممکنات باشد اصلا تحقق پیدا نکند. چه این که فراتر از وجود هر مرتبه امکان وجود بی نهایت افراد دیگر متصور است. مثلا فرض کن اگر خدا بخواد اول چیزی که خلق میکنه اشرف موجودات باشه، خب از اون اشرف هم میتونه خلق کنه، پس اونم باید خلق نکنه، باید از اونم اشرف، از اونم اشرف، هیچ نباید خلق کنه. همچنین شما که میگید مثلا مرتبه وجود این قورباغه چون ضعیفه خدا این نباید مثلا این صادر نمیشه، خب مرتبه قبلش که باشه مامانش، مرتبه قبلش مامان بزرگه، مرتبه قبلش مامان مامان بزرگه، همه جوری میره. خب هر مرتبه رو بخوام ما به عنوان اولین مرتبه فرض کنیم باز هم یک مرتبه اشرف از اون، چون در ماهیت عددی ما هم معنایی ندارد کسی که منتها داشته باشه،
بازم یکی اشرف عظیم میشه فرض کرد. لذا اصلا هیچ چیز نباید موجود بشه. بله همون نور، نور هم اشرف عظیم باید ممکنه چیزی باشه. اصلا شرافت داشتن یه حقیقت عددیه دیگه و یا کمال وجودیه دیگه. هر وجود کاملی فرض کنی اکمل عدد هم بیش از فرض کنی. حتی خدایی که اینا میگن اصلا جایی برای وجود نداره، چون خدا ببینید خدا وجود همینجوری ادامه بده تا بشه بی نهایت. که اینجه بی نهایت اصلا بی نهایت نمیشه هیچ وقت. هر جا بخواد بگیم مرتبه بی نهایتی میگیم نه، مثلا بی نهایت یعنی یک مرتبه فراتر از این دیگه باز اون به جای خاصی خود خدا هم وجود داره. چه این که فراتر از وجود هر مرتبه امکان وجود بی نهایت افراد دیگر متصور است، و وقتی که قرار باشد وجود هر مرتبه متوقف بر این باشد که پیش از آن بی نهایت افراد ممکنه اشرف از آن موجود شوند، هرگز نوبت به وجود آن مرتبه نخواهد رسید. چهار، فرض تعدد و تکثر برای موجودی که مجرد انگاشته شده از ذاتن محال است. پنج، ادعای انحصار افراد هر نوع مجرد به یک فرد نابجا. چه این که اگر فرض تعدد برای موجود مجرد محال باشد، فرض تعدد انواع آن هم محال است. یا اگه نمیشه چه به عنوان فردی از جنس باشه، چه به عنوان فردی از نوع باشه، چه به عنوان نوع جنس باشه، هم از محاله. و اگر فرض تعدد برای آن موجود مجرد ذاتا ممکن باشد، تعدد افراد هر نوع نیز ممکن خواهد بود. شش، واسطه ای که بانند واجب الوجود واحد و دارای تمامی کمالات وجودی فرض شده است، چگونه ممکن است که تعدد جهات پیدا کند؟ پس چرا خود خدا تعدد جهات نداشته باشه؟ اگر این جهاتی که در آن وجود پیدا کردن امور واقعی و حقیقی هستند، پس چطور موجب تشکیل وجود آن نشده و صدور آن از ذاتی که از هر جهت واحد می باشد ممکن شده است؟ و اگر جهات فرض شده امور اعتباری هستند و موجب تشکیل حقیقی واسطه مفروض نمی شوند، پس اعتبار این وجود برای خود ذات واجب چه اشکالی دارد؟ علاوه بر این که امور اعتباری بدون عینیت واقعی و خارجی، چگونه ممکن است که در متن واقع و خارج منشأ اثر بوده و علت وجود سایر مراتب محسوب شوند؟ اگر فلسفه واقعاً به لزوم سنخیت و همانندی علت معلول پایبند است، پس باید بپذیرد وجود هزار واسطه هم که فرض کند، باز هم یا باید خدا ماده و مرکب باشد و یا باید عالم ماده واجب الوجود بسیط و واحد از جمیع جهات دانسته شود. به راستی چرا فلسفه نمیپذیرد که قدرت خداوند متعال مطلق است و برای این که اشیا را بیافریند از ذات خود مایه نمیگذارد، بلکه او جل و علا عالم را پس از عدم مطلق و نبودن واقعی آن ایجاد نموده است؟ پاوروی اصول فلسفه و روش ریالیست می نویسد هر حادث و پدیده‌ای به عقیده فلسفه مسبوق است به ماده قبلی. پس این که بشر نمیتواند از هیچ یک چیز بسازد مربوط به عجز و ناتوانی بشر نیست، بلکه این کار در حد ذاته محال و ممتنع است. طبق این نظریه شرط اول پیدایش یک موضوع وجود ماده است. یعنی خدا اگه بخواد یه الاغی خلق کنه نمیشه، بعد اول دست به دست دست به دامن یک الاغ ماده‌ای بشه اسم بده الاغ ماده، بعد بگه تو مثلا یک الاغ کره الاغ برای ماده بزن، نمیشه خلق الاغ بکنه. در حالی که واضح هست یکی از شرایط تناقض وحدت در زمان است و محالیت ذاتی تنها در صورت لازم می آید که یک شی در آن واحد هم موجود باشد و هم معدوم، و اما این که چیزی بر اساس آفرینش خداوند پس از نبودن خود موجود شود و یا این که در اثر اراده خداوند بعد از نبودن خود معدوم و نابود گردد، هرگز محالیت ذاتی ندارد. بله؟ یا این که در اثر اراده خدا بعد از بودن خود معلوم نابود گرده. اشکال است؟ من نبودم خوندم. هرگز محالیت ذاتی ندارد. اونی که محال ذاتی اینه که در آن واحد خود موجود معدوم باشه، نه اینکه نبود خود ایجاد کنه یا هست معدوم کنه. چرا محال ذاتی باشه؟ چون ما نیم هستی چون اصلاحی محال ذاتیه که آره بیم چون ما خدای خدای محوق ما نیست که هستی ما نفسی یعنی خدا نمیتونه. و این که بشر نمیتواند چیزی خلق کند یا از بین ببرد تنها ناشی از عجز و ناتوانی نه محال بودن ذاتی ایجاد یا از بین بردن آن چیز. خداوند متعال که هیچ گونه عجز و ناتوانی ندارد همه چیز در حیطه قدرت اوست. اوست که می آفریند و ایجاد می کند و از بین می برد و معدوم می نماید. و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیز تواناست. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند کل صانع شیء فمن شیء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق. هر صانعی اشیا را از چیزی می سازد اما خداوند آفریده های خود را از چیزی دیگر نساخته است. امام رضا علیه السلام می فرمایند ان کل صانع شيء فمن شيء صنع والله الخالق اللطیف الجلیل خلق و صنع لا من شيء. هر سازنده اشیا را از چیزی دیگر می سازد ولی خداوند خالق لطیف جلیل اشیا را آفرید بدون این که آنها را از چیزی دیگر ساخته باشد. بنا حالا اولا که ما همچین علمی نداریم که خداوند متعال دیگه بعد از این که یک چیزهای خلق شده چیزی دیگه خلق نکنه. ثانیان حالا همون اول مسئله خلقت حل بشه، مشکل همون جای اوله که ما میگیم علی حال عالم خلقت را خدا متعال لامنشی خلق کرده، اینها میگن نه ذات خود خدا. بنابراین درست نیست ما عجز و ناتوانی بشر از آفریدن اشیا را بهانه‌ای برای محدود کردن قدرت خالق متعال قرار دهیم و بگوییم عالم اگر قدیم نبود و موجودات ازلی نبودن خمیرمایه ایجاد نداشت، امکان خلق آن موجود نبود. و خیال کنیم همان گونه که بشر نمیتواند بدون ماده قبلی چیزی بسازد، خداوند هم قدرت ندارد بدون ماده قبلی چیزی بیافریند و ذات خودش را تجزیه و تقسیم کرده و به صور مختلف نمایش می‌گذارد. حاشیه به حال انوار می نویسد العالم المادی عالم الحرکت و تکامل تا آخر، یعنی می نویسد عالم مادی عالم حرکت و تکامل است. نفس نیست چون به بدن مادی تعلق دارد بلکه عیناً با آن یکی دارای همین حکم است و پیوسته در منازل سیر و پله های کمال بالا می رود و به خدا نزدیکی شود تا به مرزهای امکان و وجوب راه یابد. اینجاست که دیگر سیر به پایان رسیده و حرکت متوقف می شود که و نهایت به سوی خداست. یه تابلو دارن یه پلیس همونجا گذاشتن که کسی از اون چراغای خلط بشه رفعه می شه خدا نمی دارن به اجراتر. منازل مذکور همان مراتب متوسط بین ماده و برترین مراتب وجود می باشد که از جهتی به مادی و غیر مادی تقسیم می شود. تازه عرفا از اونجا رد می شن، پلیس هم کار ندارن، اونا حکم جواز حضور دارن، اون عرفا باید همه ممنون هست، همه بیتونن اونجا رد می شن. این محل ورود ممنوعه ولی همه با در خدا فانی می شن. قسم اول همان مراتبی هستن که نفس آن را می پیماید تا به تجرد برسن و قسم دوم مراتب کمالیه عالیه فوق آن می باشد و چون نسبت هر مرتبی به پایین تر خود نسبت علت و معلول و معنای حرفی به اسمی و مستقل به غیر مستقل است، مرتبه عالیه مشتمل بر کمالات مرتبه پستر می باشد و نه برعکس. یعنی از همون اول همه چیز داره ولی سیرشیتی باز نمی داره. جالبه که دریا این این معلولات معلولات این دریا خود مرتبه این سیر می کنند تا مثلا این معلولات و امواج می شوند. دریا سیر می خواهد قبل و بعد می خواهد پس قوس وجود هر سرو به نزول آیت مراتب ضعیفتر شده و حدود عدمی بیشتر می شوند و هر سرو به سعود رود مراتب شدیدتر و حدود و قید و بندها کمتر می شود تا به حدی از وجود برسد که اصلا حد و مرز ندارد. یعنی یه دریا رو فرض کن، نگاه این وسطش اضافه کن 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 میشه تا بشه بی نهایت. و منظور از رسیدن نفس به هر مرتبه این عبارت از تعلقش به آن مرتبه و به عبارت دیگر منظور از آن مشاهده ارتباط نفس به آن مرتبه می باشد، به گونه ای که نفس برای خود در برابر آن مرتبه اصلا استقلالی ندیند. مثلا یه موج وسط دریا میگه ها من متعلقم به موج بالاتر خودم، اونم میگه من متعلقم به این بالاتر، اونم میگه متعلق به بالاتر، اونم میگه متعلق به بالاتر، همین که فقط مشاهده کنه که متعلق به یک بی‌نهایتیه. اینم سیر چی؟ آخه یکی دو تا از با بسم الله الرحمن الرحیم که شما شروع میکنید توی این بسم الله خودش 700 تا واجه شد داشتی واجه برقرار نشده. این با خودش چیه؟ میان علی حال یک چیزی هست یا شروع کردن یا استعانت یا هر چی میخوای بگیرید. ها؟ حالا این عبارت ها ثابت نیست، نه نسبت میدن. بعد خدمت شما در این حالی بینید این با خود این با از همون نقطه زیر خودش که شهادت میداد برای اینکه من یک موجود متجزی هستم و دارم قابل زیاده و نقطه‌ام، نقطه‌ام میشن بیشتر تا با بشن، یعنی من غیر خدا هستم، خدا که من نیست. بعد بسم الله، آخه این خود الله هم معنای خودش هم خدمت شما هست، این که خب من مخلوق دارم شروع میکنم کمک میخوام نمیدونم چیکار میکنم از خدا متعال، بعد اون اللهی که رحمانه چی رو رحمت میکنه، رحیمه چی رو رحمت میکنه، یعنی هر همش که نگاه میکنی دعیت و کثرت و مخلوقیت و عجز و کمک خواستن است از ذاتی که خالق عالمه، رحمان رحیم خالق تا آخرش بار. اینها خلاصه تا برو دیگه. بعد اهدنا الصراط المستقیم شو مغضوب شو ضالین شو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصلا یک سوره حمد هزاران دلیل است بر ابطال حرفای این فلاسفه عرفا، از آن بسم الله شده تا آخرش. خب پس قوس وجود هر سرو به نزول آید فلان، و به عبارت دیگر منظور از آن مشاهده ارتباط نفس به آن مرتبه می باشد، به گونه که نفس برای خود در برابر آن مرتبه اصلا استقلالی ندیند و چنان چه خواستی می توانی بگویی از وجود خود نیست شده و از حدود خود نسبت به آن مرتبه خارج گرده. اگه می خواهی اینجوری بگه از وجود خود نیست شده، یعنی با خود متعلق بگه بلند این ها ببینید همش نسبت به عالم مخلوقات الهی که آره خداوند نسبت به عالم مخلوقات و آیات یک فاصله مکانیه قطعا. آن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقعا به آسمان ها رفتن و آیات الهی را از نزدیک مشاهده کردند، مثلا چیزهایی در آسمان هست فلان، ولی نسبت به خداوند متعال که میگیم قرب قرب معنیه، مثل اینکه اقرب ما یکون العبد اذا هو ساجد، مثلا نزدیکترین وقتی که بنده دیگه هیچ فاصله بین بنده و خدا نیست و بنده واقعا به خدا نزدیک میشه وقتی در سجود باشه، جاش عوض نشده که نرفته پایین، نسبت به ذات احدیت قربات که معنی همین میگه، یعنی دیگه اونقدر دیگه تشبیه و تنزیل، یعنی دیگه آقا من اونقدر به خدا نزدیک شدم اینگار که کنار خدا هستم مثلا ها. انگاهی نه که خود من واقعا کنار خود هستم، یعنی داره تصویر میکنه همان گونه که من وقتی کنار چیزی واقعا میشوم فاصله مکانی من و او از بین میره، من نزدیکم، در اونجایی هم که دیگه در حال سجده هستم دیگه اقرب و مایکون هستم به این که خدا من رو اجابت میکند و من دارم با خدا مناجات میکنم و از غیر خدا منقطع شدم.
معنیش
در بحث، بله اون بحث عالم خلقته، یعنی در عالم خلقت و آیات خلاصه جایی هست که حق نداره بره دیگه. بله، تقسیم ممکنات نقد و اشکال. تقسیم ممکنات به مجرد ماضی نادرست است که ان شاء الله.
صلی الله علیه و آله.